مسافر محترم، لطفا برای جلوگیری از تاخیر در حلقه
صدای تهران به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب از رادیو تهران میشنوید.
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه شما.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
AM 1332.
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
علم، قدرت امروز بشر برای دستیابی به زندگی بهتر. علم، راهی به سوی آینده‌ای روشن. با نگاهی به دنیای مدرن، علم پرور باشیم. اینجا در علم بهتر است. به نام پروردگاری آغاز می کنم که همه چیز در برابر قدرت و عظمتش فرمانبردار و مطیع گردیده. به نام خداوند بخشاینده مهربان، خانم آقایان سلام، وقتتون به خیر و نیکی. خوش آمدید به علم بهتر از تنها برنامه تخصصی رادیو تهران در حوزه علم و فناوری. در این برنامه درباره تمام رویدادهای مهم علمی و فناوری با رویکرد پژوهش محوری و دانش بنیادی تلاش می‌کنیم که با شما صحبت کنیم و اطلاعاتی رو در اختیار شما قرار بدیم. اگر این برنامه مورد علاقه شماست، خواهش میکنم که تا انتها ما رو همراهی بفرمایید. علم بهتر است رادیو تهران تنها برنامه تخصصی در حوزه فناوری و علمه که ما تلاش میکنیم با نگاه علم محور، با حضور بهترین متخصصان پاسخ بدیم پرسش‌های شما رو، چه آنچه در فضای مجازی مطرح میشه و چه رخدادها و رویدادهای واقعی که در جهان رخ داده. پس حتما مجله علمی علم بهتر است رو تا پایان همراهی بفرمایید. بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب برنامه علم بهتر است رادیو تهران. خوشحالم که همچنان همراه و همدل ما هستی در این برنامه و موج منتخب شما اف ام ردیف 94 مگاهرتز هست.
کشور ایران از لحاظ برخورداری منابع مختلف انرژی یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان محسوب میشه و علاوه بر وجود منابع گسترده سوخت‌های فسیلی و تجدیدناپذیر مثل نفت و گاز، دارای پتانسیل فراوان انرژی‌های تجدیدپذیر مثل باد، خورشید، زیست‌توده و زمین‌گرمایی. سازمان انرژی‌های نو در ایران برابر با سیاست‌گذاری‌های معاونت امور انرژی وزارت نیرو از سال 74 عهده‌دار پرداختن به این امر مهم بوده.
با خبر شدیم که همزمان با برگزاری نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی و چهارمین دوره جایزه ملی انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، طرح‌ها و فناوران برتر این حوزه هم معرفی میشن و البته هفتمین نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی و چهارمین دوره جایزه ملی انرژی‌های تجدیدپذیر ایران با مشارکت معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در روزهای 8 و 9 بهمن ماه سال جاری برگزار میشه. می‌خوام اطلاعات تکمیلی رو در راستای این خبر در اختیار شما شنوندگان محترم علم دوست قرار بدیم. همراه هستم در این بخش با آقای مهندس شجاعی، دبیر انجمن انرژی های تجدیدپذیر و دبیر اجرایی هفتمین نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی انرژی های تجدیدپذیر. آقای مهندس شجاعی سلام، بر شما به برنامه خودتون بسیار خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو تهران، در خدمت شما هستم.
تشکر میکنم. امکان داره که از برگزاری این نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی برای ما توضیحی بفرمایید که مخصوصا با چه هدفی انجام میشه؟
خواهش میکنم. پس از برگزاری 6 دور کنفرانس و نمایشگاه انرژی تجدیدپذیر از سال 95 و انجمن انرژی تجدیدپذیر با توجه به رسالت خودش در توسعه انرژی تجدیدپذیر کشور و رفع چالش‌های سرمایه‌گذاران این حوزه و فناوران و شرکت‌های دانش‌بنیان اقدام به برگزاری کنفرانس‌های و نمایشگاه سالانه این حوزه داشتند و 4 دور جایزه ملی انرژی تجدیدپذیر از سال 98 نیز از سال 97 نیز برگزار میشه که ما به فعالان برتر این حوزه در 7 دسته شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدکننده تجهیزات انرژی تجدیدپذیر، شرکت‌های برتر برق منطقه‌ای و برق توزیع، شرکت‌های سرمایه‌گذار برتر حوزه انرژی تجدیدپذیر، پژوهشگر جوان برتر، شخصیت علمی اثرگذار که اساتید برتر دانشگاه هستند، اعطا خواهد شد.
بله.
در این سال ما جشنواره دانش آموزی طرح‌های برتر خلاق دانش آموزی هم برای اولین بار در این کنفرانس برگزار میشه که تقریبا به خاطر اهمیتی که بحث فرهنگسازی حوزه انرژی تجدیدپذیر در کشور داره ما اقدام به برگزاری این جشنواره را کردیم که با مشارکت اداره کل آموزش پرورش استان تهران این جشنواره هم برای اولین بار برگزار میشه و طرح‌های برتر خلاق دانش آموزی در حاشیه این نمایشگاه در معرض عموم قرار خواهد گرفت.
درسته. بعد هدف از برگزاری این همایش ها چیست؟ در واقع با چه طرح‌های ارائه میشه به این نوع نمایشگاه و کنفرانس ها؟
تقریبا ما جشنواره حوزه انرژی تجدیدپذیر است که ما هم جایزه ملی انرژی تجدیدپذیر 2 روز کنفرانس انرژی تجدیدپذیر عرض شود که اون جشنواره طرح‌های خلاق دانش آموزی را داریم. هدف از برگزاری کنفرانس بیشتر بررسی چالش‌ها و موانع توسعه دانش‌بنیان انرژی تجدیدپذیر در کشور است که ما در طی 2 روز با 6 موضوع پنل تخصصی از صاحب نظران و افراد مختلف درگیر در فعال در حوزه انرژی تجدیدپذیر دعوت میشه که توی این پنل ها حضور داشته باشن و موانع و چالش هایی که در مورد توسعه انرژی تجدیدپذیر در کشور هست مورد بحث و بررسی قرار گرفته بشه و راهکارهای اون به دولت و تصمیم گیران ارائه بشه.
درسته. این انرژی تجدیدپذیر آقای مهندس شجاعی صرفا حالا مربوط میشه به نیروگاه‌های خورشیدی و البته انرژی حرارت و سوخت تجدیدپذیر، دیگه موارد دیگری هم هست که شاملش بشه؟ برای اینکه حالا شنوندگانم گوششون آشنا باشه از شما میپرسم که در چه حوزه‌های مربوط میشه دقیقا؟
انرژی تجدیدپذیر برعکس انرژی فسیلی از طبیعت گرفته میشه. هر انرژی که از طبیعت گرفته میشه جزء انرژی تجدیدپذیر است که حالا انرژی بادی، انرژی خورشیدی، انرژی زمین گرمایی که گرمای زمین گرفته میشه، انرژی امواج موجی و انرژی پیله سوخته، هیدروژن، هر دست از انرژیایی که از طبیعت گرفته میشه ما انرژی تجدیدپذیر اطلاق میشه. اما حالا توی کشور به واسطه این که بحث‌های انرژی بادی و خورشیدی بیشتر اقتصادی و تجاری شده، موضوع اصلی این کنفرانس بیشتر حول انرژی بادی و خورشیدی
است. و این بخش بین‌المللی که اطلاق شده به عنوانش، یعنی هفتمین نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی و 4مین دوره جایزه ملی انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، این بخش بین‌المللیش به چه شکل است و چه کشورهایی حضور پیدا می‌کنه؟
ما از کشورهای هند، از کشور چین، از کشور ونزوئلا، از کشور امارات شرکت کننده و شرکت هایی داریم که توی کنفرانس غرفه نمایشگاهی دارند و رئیس دبیرکل آژانس و دبیرکل اتحادیه بین المللی خورشیدی از کشور هندوستان هم به عنوان سخنران در این کنفرانس حضور دارم.
درسته. و علاوه بر اینکه چالش های پیش روی توسعه انرژی های تجدید پذیر بررسی میشه، ظاهرا قرار هست که راهکارهای بهبود فضای کسب و کار در این حوزه هم ارائه بشه، درسته؟
دقیقا.
و طرحهایی در همین راستا رسیده؟
طرحها که اکثر فعالان این حوزه در دغدغه‌ها و چالش هایی دارن، منباب سرمایه گذاری و بحث های تامین مالی و بحث های فناورانه ای که توی کشور دغدغه‌ای که توی این حوزه وجود داره. شرکت‌های بزرگ صنعتی ما داریم که الان آماده سرمایه‌گذاری تو حوزه تجدیدپذیر هستن، که اگر به بحث‌های فناورانه و توسعه دانش‌بنیان این حوزه پرداخته نشه و ما صرفاً استفاده کننده از تجهیزات و فناوری خارجی باشیم، این فرصت رو از دست میدیم. هرچند همون شرکت های بزرگ صنعتی هم خودشون دغدغه مند هستن و منتظر راهکارهای افراد مختلف کارشناسان هستن که چطور این صنعت بومی انرژی تجدیدپذیر در کشور را بیفته، به خصوص زنجیره خورشیدی در کشور. اقدامات خوبی هم انجام شده در سالهای گذشته، امید داریم که انشالله بتونیم تا سال آینده این زنجیره خورشیدی سیلیستا پنل خورشیدی در کشور تکمیل بشه و ما بتونیم تو این زمینه خودکفا بشیم.
یعنی رغبت از سوی کشورهای دیگر هم برای سرمایه گذاری در صنعت بومی انرژی تجدیدپذیر در کشورمون وجود داره، دیده شده اصلا در نمایشگاهی، چون 4 دوره به حال بوده، جایزه بوده، 7 دورم نمایشگاه کنفرانس بین المللی بوده. ارزیابی چه بوده در این خصوص؟
به خاطر بحث‌های تحریم‌ها یکم کم رنگ شده. ما دوره اولی که کنفرانس برگزار شد از 23 تا کشور دنیا مهمون داشتیم، 123 تا مهمون خارجی داشتیم که به شدت علاقمند بودن تو حوزه سرمایه گذاری توی کشور. شرکت های کوچکتری هستن که علاقمندن که توی حوزه انرژی تجدیدپذیر کشور سرمایه گذاری بکنن، به همین واسطه خیلی از کشورها علاقمندن که توی ایران حضور داشته باشن و توی بازار ایران حضور داشته باشن.
برای شرکت های داخلی چطور؟ آیا این رقابت وجود داره آقای مهندس شجاعی؟
بله شرکت های اخیراً ساتپا مناقصه برگزار کردن برای توسعه انرژی تجدیدپذیر. 1860 مگاوات سرمایه گذار داخلی اعلام آمادگی کردن و الان بازار خیلی خوبی برای توسعه انرژی تجدیدپذیر در کشور و توسعه تجهیزات مرتبط با این انرژی در کشور وجود داره و امید داریم که انشالله این بازاری که شکل گرفته بتونه منشأ ایجاد صنعت مرتبط با این حوزه ام
انشالله. شرکت خصوصی چطور؟ حالا چون اشاره کردید به شرکت
خصوصی، سرمایه گذاری در حوزه تجدیدپذیر شرکت های خصوصی هستن. حالا هرچند توی مناقصه ساتپا شرکت های خصوصی شرکت داشتن،
بله،
اما شرکت اساس سرمایه گذاری در حوزه انرژی تجدیدپذیر به واسطه قانون مجلس کاملا خصوص شرکت خصوصی است.
یعنی اونها هم علاقمند هستن و وارد عرصه میشن؟
بله سرمایه گذاری کردن و هر چند موانع و چالش ها زیاده و یکی از اهداف این کنفرانس طرح دغدغه‌های این سرمایه گذار است، اما همچنان موضوع انرژی تجدیدپذیر در دنیا و در ایران به خاطر تأمین پایدار انرژی در آینده نیاز مبرم همه کشور است، من جمله کشور ما، که ما در تابستان ناترازی برق داریم و در زمستان ناترازی گاز و مجبوریم که بریم به سمت توسعه انرژی تجدیدپذیر و این خلأ را با این انرژی پر بکنیم.
خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم که در گفتگوی تلفنی ما شرکت کردید. امیدوارم که حالا نمایشگاه بسیار خوبی برگزار بشه برای کنفرانس بین‌المللی در 8 و 9 بهمن، درسته؟
بله
ان شاء الله که موفق باشید و معید. سپاسگزارم که در گفتگوی تلفنی ما شرکت کردید آقای مهندس شجاعی.
براتون
آرزوی توفیق دارم. خدایگان نگهدارتون باشه.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
خب اینم از بحث و گفتگوی ما با دبیر انجمن انرژی های تجدیدپذیر و دبیر اجرایی هفتمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر درباره طرحهای ارائه شده، زمانش و البته حالا چگونگیش تلاش کردم که پرسش هایی رو از ایشون مطرح کنم و پاسخ دریافت کنم برای شما که در این به این حوزه علاقمند هستید و مایلید که پاسخش رو بدونید. همچنان با علم بهتر است رادیو تهران همراه باشید.
We'll be right back.
شنوندگان عزیزم، اگر مایل هستید که با ما در ارتباط باشید و نقطه نظرهای ارزندتون رو درباره برنامه خودتون البهتر از رادیو تهران به دست ما برسونید، سامانه پیام کوتاه 30094 همیشه در اختیار شماست. اگر علاقمند به حوزه علم هستید، اگر فناور هستید و یا دستاورد در حوزه علم و فناوری دارید، حتما با ما در ارتباط باشید و پیام ها و صحبت های خودتون رو به دست ما برسونید. 30094 پل ارتباطی ما با شماست. شنوندگان عزیزم، اگر از برنامه البهتر است رادیو تهران راضی هستید و احساس رضایت میکنید، حتما این احساس خوبتون رو به همکاران خوبم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم منتقل بفرمایید. شماره 30162 و شماره تلفن آشنای 162 در اختیار شماست.
علم باشه. هیپوفیز یه قده درونریز و احتمالاً مهمترین قده درونریز بدنه و متعلق به دستگاه هورمونیه. این قده یه قده درونریز گرد کوچیکه که در زیر مغز قرار داره و در تمام مهرداران جمجمه‌دار به کف مغز متصله. اختلال در این قده باعث اختلال در رشد میشه.
در این بخش از برنامه همراه میشیم با علیرضا مهرانفر، همکار خوبم. ایشون از اتفاقهای جالب علمی برامون میگن.
به نام خدای خوب و مهربون، سلام میگم به همه شما عزیزان شنوندگان خوب علم بهتر است رادیو تهران. علیرضا مهرانفر هستم و قرار هست که چند دقیقه رو با تازه های علم و فناوری در خدمت شما عزیزان باشیم. تو بحث دستگاه ها و ابزارهای هوشمند، خب خیلی ها رو شنیده بودیم، ساعت هوشمند و موبایل هوشمند و عرضم به خدمت شما خودروی هوشمند و تلویزیون هوشمند و همه این موارد، ولی دیگه آسفالت هوشمند فکر کنم تا الان نشنیده بود کسی. ولی خب قرار هست آسفالت هوشمند هم به بازار بیاد. حالا توسط کی؟ توسط یک شرکت دانش بنیان ایرانی. آسفالتی توسط این شرکت تولید شده که میتونه خودش رو ترمیم بکنه و مؤثر هست در کاهش تصادفات. خیلی بحث جالبی میتونه باشه. بریم گفتگو بکنیم با سرکار خانم صفوی، همکار خوبم، دکترای علوم ارتباطات، روزنامه نگار علم و پژوهشگر. خانم صفوی سلام به شما، وقت بخیر.
سلام، وقت شما بخیر.
خانم صفوی
بخیر باشه. بله.
چی جوری میشه آسفالت هوشمنده؟ خودش رو ترمیم میکنه؟
حالا این در واقع تعبیر هوشمند شاید با آنچه که ما مصادیق هوشمندانه در زندگی امروز رو میبینیم قدری متفاوت باشه.
سی پی یو نداره مثلا، در اون حد هوشمند نیست.
ولی همینی که به هر حال ما توی خیابون ها جاده هامون زیاد میبینیم، به خصوص بعد از یک زمستانی که برودت هوا توش داشتیم، میبینیم که چقدر جاده هامون دچار مشکل و احتیاج داره به تعمیر.
بله.
به نظر میرسه که این آسفالت های هوشمند خودشون میتونن این وضعیت رو تعدیل کنن. البته که برای اولین بار در ایران این کار انجام نشده، اما دانشمندان ما هم تونستن به این قابلیت دست پیدا کنن. اگه برگردیم به قبل‌تر، شاید سال 1870 اولین بار سنگ فرش های آسفالتی مورد استفاده قرار گرفت، یعنی همون مخلوطی از ماسه و قیر و یه سری در واقع در مواد دیگه‌ای که آسفالت امروزی رو شکل میدن. اما فناوری های مختلف مثل فناوری نانو اومده و این زیر ساخت های بنیادین سیستم حمل و نقل رو متحول کرده و شاید تا چند سال پیش واقعا تصور اینی که یه آسفالت هم میتونه به کمک فناوری های مختلف خودش رو ترمیم کنه در هیچ جای دنیا نمیتونه حتی واقعیت پیدا کنه.
خانم صفوی تو پرانتز خیلی کوتاه توضیح میفرمایید فناوری نانو دقیقا چی هستش؟ حالا اگر کسی از عزیزان شنونده اگر اطلاعی ازش نداره مطلع بشه دقیقا چی کار میکنه فناوری نانو؟
جالبه که فکر میکنم که در واقع فناوری نانو از اون فناوری‌های صف‌شکنی هستش که به موجب دستاوردهای مختلفی که طی سالهای مختلف ایرانی ها هم درش دخیل بودن، تقریبا شنوندگان ما هم با اون آشنایی دارن. اما در واقع فناوری نانو فرآیند دستکاری مواد در مقیاس اتمیه و تولید مواد و در واقع ابزار مختلف با کمک در واقع ابعاد کوچک، استفاده از ابعاد اتمی، مولکولی و فرامولکولی در کاربردهای مختلف.
یعنی تغییرات بسیار کوچیکی در ساختار یک ماده شکل میدن تا خاصیتش عوض بشه، کاربرد جدیدی داشته بشه، درسته؟
بله، ببینید وقتی در واقع یک ماده رو میگیم نانو، در ابعاد میکرو و ابعاد خیلی کوچیک‌تر از در واقع آنچه که کاربرد عادی داشته تا به حال استفاده می‌کنیم. اولین توصیف حالا نانوتکنولوژی در واقع اهداف فناورانه خاصه برای دستکاری دقیق اتم‌ها و مولکول‌ها، و این کوچیک شدن قطعات باعث میشه که اثرپذیری اونها هم خیلی زیاد بشه.
یعنی الان تو این آسفالت هوشمنده اومدن در ابعاد خیلی کوچیک قیر رو دستکاری کردن، اتم‌های به قول معروف سازنده قیر رو.
دقیقاً حالا محقق این تحقیق لازم، حالا برگردیم به این دستاورد ایرانی، دقیقاً ذکر نکردند، اما به نظر میرسه که توی فناوری هوشمند در واقع آسفالت در دنیا از فناوری نانو استفاده شده و این عزیزانم به هر حال باید از این روش و در کنارش از روش پلیماریزاسیون در واقع استفاده کردن که بتونن به این دستاورد دست پیدا کنن. البته که در حال حاضر هم نمیشه گفت که فقط تو آزمایشگاه به نتیجه رسیدن، چون اینجور که خودشون گفتن 100 هزار تن در شهر مشهد و دیگر شهرهای خراسان مورد استفاده قرار گرفته.
استفاده هم شده پس؟
بله، داره استفاده میشه. و چیزی که مهمه، حالا اشاره کردیم که بعضی از کشورهای دنیا به این قابلیت رسیدن، اما فناوری و دانش فنی یکی از مزیت‌هاش اینه که قیمت رو هم میاره پایین. آنچه که خودشون عنوان کردن چیزی حدود 250% از نمونه مشابه در واقع آسفالت‌های خارجی
ارزون‌تره،
دستاورد ارزون‌تره. و چیزی که مهمه علاوه بر مشکلات ظاهری، باعث کاهش تصادفات رانندگی میشه.
نوشته خانم صفوی حافظه شکلی داره، بعد خودش بعد از خرابی احتمالی تغییر حالت میده، به اون حالت اولیش برمیگرده. خیلی عجیبه، چطور
خب
این کارو میکنه؟
میگم باز اگه ما تصورمون رو نسبت به حافظه موادی مثل قیر، مثل مثلا فرض کنید ساعت هوشمند،
آره ما ذهنمون سریع میره سمت رم و کارت استی و این صحبت ها، یو اس بی و اینا. بعد
نه، همینی که این خاصیت ارتجایی رو داره، دوباره به حالت قبل برمیگرده و میتونه این شکاف ها رو ترمیم کنه، به این میگن در واقع هوشمند. ما اینو فراموش نکنیم که به هر حال آسفالت هوشمند و قیر هوشمند جزء مصادیق فناورانه ای نسبت به فراورده ای که در ایران هم ما داریم. اتفاقا که ما بر اساس حالا استانداردهای جهانی باید حرکت کنیم، کشوری هستیم که جز بزرگترین تولید کننده های قیر در جهان هستیم. اگه بتونیم در واقع این مصادیق فناورانه رو وارد این صنعت بکنیم، مطمئنن هم تولید خودمون خیلی متحول خواهد بود و همینی که در عرصه های صادرات و عرصه های بین المللی همچنان میتونیم جایگاه خودمون رو داشته باشیم.
بسیار عمالی، خیلی فناوری جذاب و قابل توجهیه. گویا اونطوری که خانم صفوی هم گفتن داره استفاده هم میشه، مثلا در شهر مشهد استفاده شده. امیدوارم روزی برسه در کل ایران ما شاهد استفاده از آسفالت هوشمند باشیم توسط شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی. سپاسگزارم از شما سرکار خانم صفوی و ممنون از همه شما شنوندگان خوب علم بهتر از رادیو تهران.
صمیمانه از همراهی یکایک که شما همراهان گرامی شنوندگان خوب ممنون سپاسگزارم. امیدوارم که هر جایی که هستید سلامت و تندرست باشید و آرزوی حال خوب براتون دارم. ممنون که علم بهتر است رو برگی شنیدن انتخاب کردید. تا شنیدار دیگر، خدایا رو نگهدارتون باشه.
یک مسابقه یک سوال، هر روز یک سوال، هر روز یک برنده.
یک سوال سه گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما. هر روز یک سوال، هر روز یک برنده.
مسابقه 94 رادیو تهران.
مسابقه 94 رادیو تهران.
بعد از ظهر خوبی رو براتون آرزو می‌کنم شنوندگان گرامی. از پخش شبکه رادیوی تهران با شما هستیم در این لحظه و امیدوارم که سلامت و تندرست باشید. ازتون دعوت میکنم در مسابقه 94 ما حتما شرکت کنید. یه مسابقه پیامکی سه گزینه‌ای که شما میتونید هر روز تا ساعت 21 با ارسال شماره مسابقه به همراه گزینه مورد نظرتون به سر شماره 30094 در اون شرکت کنید. یادتون باشه که شماره مسابقه رو به حروف بنویسید. الان سوال شماره 208 رو برای شما میخونم. بنویسید 208، یه فاصله بدید و گزینه که مد نظر دارید رو بنویسید. مسجد کبود جزو آثار تاریخی کدام شهر است؟ الف اصفهان، ب تبریز، ج یزد. و اینکه خانم آقای به شماره 0935-3707 در پاسخ به سوال شماره 207 یعنی اولین ضرب سکه در دوران اسلامی مربوط به کدام دوره است؟ پاسخ صحیح گزینه الف دوران امامت امام باقر علیه السلام و خلافت عبدالملک عمری رو برای ما به درستی ارسال کردند. شنوندگان خوبم، با توجه به کاهش دما و تشدید سرما که حالا با توجه به هشدارهای هواشناسی باز هم در این مورد مواردی رو اشاره کردن، خواهش میکنم که در مصرف انرژی ویژه گاز و البته برق دقت بفرمایید. ما نمیگیم که حالا خودتون رو به سختی بیاندازید، ولی خواهش میکنم که بهینه مصرف کنید. راهکارهای مناسبی در این حوزه وجود داره که میتونید به کار ببندید و با این شرایط گرم و بخش خانه خیلی های دیگر هم باشید. هموطنانی داریم که در نقاطی از کشور هستن که واقعا با بردت شدید هوا مواجه هستن، سرمای شدیدی رو تجربه میکنن که میبایست حالا به قدر کفایت از منابع انرژی بهره مند بشن. دریغ نکنیم از هم. اینکه در فصل سرد خواهش میکنم در فضاهای سربسته لباس گرم بپوشید تا در مصرف انرژی صرف جویی بشه. نکته دیگر اینکه وسایل گرمایشی رو در زمان خروج از منزل به محل کار حتما خاموش کنید و این که تا جایی که براتون مقدوره از پنجره دوجه داره بهره مند بشید که باعث کاهش هدر رفت انرژی میشه. یادتون باشه این نکته خیلی جالب توجه است که کاهش هر یک درجه سانتیگراد دمای اتاق که همین الان اگر اتفاق بیفته، حالا اتاق محل کارتون هست، منزلتون هست، موجب کاهش مصرف گاز طبیعی تا حدود 6% میشه. برای همینه که ما از شما خواهش میکنیم که بهینه مصرف کنید. یعنی ما نمیگیم خودتون خیلی به زحمت بیاندازید، حتی کاهش یک درجه هم میتونه بسیار بسیار مؤثر باشه و باعث بشه که در واقع با صرف جویی در مصرف گاز بتونیم شریک لحظه‌های شاد همدیگه باشیم. و در ادامه همراهی خوبتون با بخش نخست برنامه های شبکه رادیویی تهران دعوت میکنم که همراه بشید با آخرین برنامه در این بخش با علم ساعت 13:30. دعوت میکنم بشنوید برنامه با نام انعکاس رو.
بودن بچه های انقلاب یک شاهکار سیاسی در میدان جمهوری اسلامی،
واقعا دو تا جمهوری اسلامی در خیابان
پتانسیل سوسیالیست